همچنان شنونده برنامه زوزنقه هستید از رادیو گفتگو. و اما هفته گذشته در مسابقه که سوالش رو خدمتتون اعلام کردیم، سوال مسابقه این بود که در کدام روزی از روزهای سال مدت شب و روز دقیقا با هم برابره، 12 ساعت روز 12 ساعت شب هستش. سامانه پیامکی ما از یک جایی به بعد در واقع ارتباط ما باهاش قطع شد، پیامک ها دریافت میشد، برای ما قابل مشاهده نبود. که هفته گذشته اعلام کردیم در این هفته نظرها و پیامک‌های شما رو قرائت خواهیم کرد. من چند تا از پیامک‌های هفته گذشته رو خدمت می‌خوام اعلام بکنم. آقای خانم ماچانلو از شیراز گفتن که اول بهار و اول پاییز، که خب درست هستش. و آقای اسدالله افغان ایشون گفتن که طول شب و روز یکی در اول ماه فروردین و دیگری در اول شهریور ماه مساویه، که خب اول شهریور اشتباهه، اول پاییز. ستاره زاهدیان پیامک فرستادن و گفتن که 25 و 26 ماه اسفند طول شب و روز با هم برابره، که خب پاسخشون اشتباه هست. خانم ناهید حکیمی گفتن اول فروردین و اول پاییز درست هست. و دوستان دیگه هم فرستادن، قدرت الله حسینی گفتن 31 شهریور و اول مهر اشتباه، اول مهر درست، 31 شهریور اشتباهه. و شماره 0914 4 شماره آخر 4419 نوشتن که اول مهر و اول فروردین طول شب و روز با هم برابره، که درست هستش. دوستان زیاد دیگه هم برای ما پیامک فرستادن که اینجا من مشاهده میکنم، اما خب چون اسامیشون رو ننوشتن من دیگه خیلی نمیتونم حالا شماره تلفن هایشون رو خدمت شما اعلام بکنم اینجا. سوال مسابقه امشب رو فقط بار دیگه من تکرار میکنم دوستان. سوال مسابقه امشب ما این هست که از نظر شما طی یک قرن اخیر کدام نظریه، اکتشاف یا دستاورد علمی از همه مهمتر بوده؟ پاسخ خودتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و یا با شماره تلفن 2265-2285 تماس بگیرید، به صورت شفاهی پاسختون رو به همکاران من اعلام بفرمایید. برندگان هفته قبل رو من میخوام فقط سریع اعلام بکنم. هفته اول که ما مسابقه داشتیم آقای همایون شاهمرادی برنده شدن، هفته بعدش آقای علی اولیایی، هفته گذشته خانم ناهید فوادی برنده شدن و این هفته هم که امشب باشه منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم. تا چند لحظه دیگه گفتگوی خودم رو آغاز میکنم در خصوص چالش هفته که بحث مهمی هست و محصولات تراریخته هستند. محصولات تراریخته یا محصولات دستکاری ژنتیکی شده موضوع چالش برنامه امشب هست. موضوع چالش یا بخش چالش، چون برای خیلی از دوستان جذاب بود و دوست داشتن که زودتر این بخش رو بشنود، ما دو سه هفته هستش که از انتهای برنامه به اواسط برنامه منتقلش کردیم این بخش رو، که برای شما هم بهتر باشه. چندین سال شاید بشه گفت بیش از یک دهه هست که بحث تولید محصولات تراریخته یا دستکاری ژنتیک شده مطرح هستش. دلایل متعددی براش مطرح شده، بحث‌های زیادی هست، هم به خاطر کمبود منابع از یک سو، هم به خاطر کاهش هزینه ها و سلامت و حفظ محیط زیست یا گونه های دیگه از گیاهان، موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره. عده‌ای مخالف هستن، عده‌ای موافق هستن. در برنامه زوزنقه بدون اینکه ما بخوایم پیش داوری بکنیم، قضاوت بکنیم، دعوت کردیم از جناب آقای دکتر آزاده عمرانی، عضو انجمن ارگانیک کشور، و تلاش میکنیم با یکی از اعضای انجمن بیوتکنولوژی هم ارتباط تلفنی برقرار بکنیم که نظر هر دو طیف رو در این خصوص بشنویم. این رو هم تو پرانتز عرض بکنم که دلیل اینکه ما این بحث رو هم انتخاب کردیم این بودش که اخیراً دیوان عدالت اداری در واقع اعلام کردن که تولید محصولات تراریخته در کشور دیگه اشکالی نداره، برخلاف این چیزی که هولوش سال 1384-85 اعلام شده بود که در واقع در کشور نبایستی این محصولات تولید بشن. آقای عمرانی سلام، خوش آمدید به برنامه زوزنقه.
به نام خدا، بنده هم عرض ادب احترام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان فریقه رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خدمت شنوندگان عرض کنم که محمد جواد ترابی هم کنار من هستن، هر لحظه محمد جواد شما مایل بودی میتونید وارد بحث بشید. آقای عمرانی، ما وقتی صحبت از محصولات تراریخته میکنیم یا محصولات، به قول یکی از دوستان خبرنگار ما، من امروز که در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردم موضوع چالش رو، یکی از دوستان آقای ذوالفقار دانشی نسبت به من پیغام دادن که محصولات اصلاح ژنتیکی نگو، دستکاری ژنتیکی شده، که من گفتم بستگی داره موافق باشی مخالف. محصولات تراریخته از نظر شما که در این حوزه فعال هستید دقیقاً به چه معنا هست؟ آیا ما میایم یک محصولی رو دستکاریش میکنیم، میایم اصلاحش میکنیم، دقیقاً چه کاری روش انجام میشه؟
بله، این سوال خوبیه که واقعا مورد ابهام خیلی ها وجود داره. نکنه تعریفی که سازمان بهداشت جهانی و همچنین وزارت بهداشت کشور ما داره روی محصولات تغییر یافته ژنتیکی یا به قول معروف دستورزی شده ژنتیکی داره، این هستش که تغییر ژنتیکی به نحوی صورت گرفته باشه
بله.
که به صورت طبیعی از طریق لقاح طبیعی و یا نوترکیبی اتفاق نمیفته. یعنی وقتی که مثلا دارم میگم گرده گل در طبیعت، این گرده گل توسط پرندگان، حشرات ممکنه صدها کیلومتر جابجا بشه و یک در واقع دو گیاه هم خانواده با همدیگه تلاقی پیدا بکنن.
بله.
خب این یه ترکیب طبیعیه، یک لقاح طبیعیه، یک نوترکیبی طبیعیه. ولی وقتی که ما صحبت از تغییر ژنتیکی یا تراریختگی میکنیم، ما در واقع ابزارهای انتقال ژن شامل در واقع شناسایی ژن، جداسازی ژن، تهیه بسته ژنی و انتقال اون در بین گونه ها رو به نحوی انجام میدیم که در طبیعت در واقع صورت نمیگیره. بنابراین این یه تغییر ژنتیکی هستش که مصنوعی است و این به واسطه یک بسته ژنتیکی هست که این بسته ژنتیکی درست اجزاش از طبیعت گرفته شده، الگوی انتقال ژن هم از طبیعت الگو برداری شده، ولی این در طبیعت اون چیزی که ما تهیه کردیم در طبیعت به صورت طبیعی وجود نداره. بنابراین ما بهتره که واژه تغییر ژنتیکی رو به کار ببریم یا دستورزی ژنتیک. چرا؟ چون ما داریم به نوعی داریم دستکاری میکنیم و این در واقع به نظر من چیز بهتری است، دستورزی ژنتیکی.
فکر می‌کنم اصطلاح انگلیسی هم مودیفاید باشه.
بله، مودیفاید در واقع
دستکاری نزدیک‌تر تا اصطلاح
دستورزی. حالا دستکاری یه وقتی مثلا میگن آقا انگولک کردن اینا، ولی خب یه وقتی هست که ما وقتی یه دستکاری میکنیم ممکنه بهبود وضعیت داشته باشیم، به یه صفت مطلوب برسیم،
ولی یه وقتی بهبود هست،
یه وقتی ممکنه ما به یه صفت مطلوب برسیم ولی چندین ریسک و عواقب و مخاطراتی رو در واقع کیسه ریسک خودمون داشته باشیم که به اون صفت محبوب و یا مطلوب ما بچرد.
من قبل از اینکه سوال بعدی رو خدمت شما بگم، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر عذرخواهی میکنم، دکتر حسین عسکری، عضو انجمن بیوتکنولوژی و ژنتیک و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که روی خط برنامه زوزنقه حاضر شدن. آقای دکتر عسکری سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب، شب شما بخیر باشه.
درود بر شما. آقای عسکری، سوال اولی که خدمت شما دارم در رابطه با همین عنوان تراریخته هستش که حالا دستکاری ژنتیکی شده یا اصلاح ژنتیکی شده. آقای دکتر عمرانی تعریف خودشون رو فرمودن، می‌خواستیم نظر شما رو در این خصوص بدونیم. آیا تعریف اولا شما که در حوزه بیوتکنولوژی و ژنتیک فعالیت می‌کنید از تراریختگی چی هستش یا محصول تراریخته؟ آیا شما دستکاری می‌دونید یا اصلاح می‌دونید؟ چطور قلمداد می‌کنید این موضوع رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از موضوع برنامه‌تون و اینکه افتخار دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما باشم.
باعث افتخار ماست.
در حقیقت مفهوم دست ورزی از عبارت منیپولیشن گرفته شده و دقیقاً یک معنای مهندسی داره. این به هیچ عنوان نباید به معنای دستکاری ترجمه بشه. دستکاری فاقد دانش و نگاه مهندسی و در حقیقت بهینه سازی هست، در حالی که ما توی مهندسی ژنتیک همونطور که در تیتر این علم هم وجود داره یک نگاه برای بهبود داریم، برای ارتقاء داریم و برای همین هم هست که ما ادعا میکنیم که یک ژنی که میتونه منجر به خلق یک صفت بهبود یافته برای بهبود ارگانیسم یا موجودی که حامل اون ژن خواهد شد، در حقیقت داریم این مهندسی رو انجام میدیم. لذا ما دقیقا مفهوم اصلاح و مهندسی رو برای این اطلاق میکنیم و دست ورزی میاریم، ولی واقعا نباید به معنای دستکاری باشه، چون دستکاری فاقد هر گونه اندیشه هست، هر فردی میتونه اقدام به این فرایند بکنه، لذا این ترجمه صحیحی نیست.
بله. آقای عسکری، اگر خیلی صریح بخواید موضع خودتون رو اعلام بکنید، شما و همکاران شما که در حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی فعالیت میکنید، شما موافق تولید و کشت محصولات تراریخته هستید یا خیر؟
به صراحت عرض میکنم برای تمامی محصولاتی که مراحل تولید و مراحل آزمونهای این همانی رو به درستی پاس کردن، قطع و یقین من اعتقاد و باورم به استفاده از این محصولات هست، به توسعه کشت محصولات هست، چرا که روش مبتنی بر مهندسی ژنتیک همچون تمام روش های علمی اصلاح نباتات که در اصلاح کلاسیک داریم، در حقیقت اصلاح موتاسیونی داریم و تمام فرآیندهایی که نهایتا رسیده الان به در حقیقت ویرایش ژنوم، تماما برای این هستش که ما رو مسلح بکنه به این امکان که به واسطه اون بهبود در ساختار ژنوم ایجاد کنیم، برای اینکه صفت بهینه بشه، برای اینکه گیاه وضعیت بهتری رو از نظر اقتصادی و عملکرد به ما بده.
آقای عمرانی، طبیعتا شما به عنوان عضوی از انجمن ارگانیک، حداقل از عنوان انجمنی که عضو هستید، به نظر میرسید که مخالف بحث تراریخ دهها بایستی باشید، به این صورت یا خیر؟
بنده هم مجددا سلام میکنم خدمت مهمان برنامه شما. خب حالا درسته من عنوان انجمنم ارگانیکه، ولی خب منم رشته لیسانس و فوق لیسانسم زیست شناسی سلول مولکولی بوده و دکترای بنده بیوشیمی مولکولی بوده و عملا من یه بیوتکنولوژیست هستم، از منظر علمی صحبت میکنم.
بله.
آنچه که وجود داره اینه که مهندسی ژنتیک هم مثل هر فناوری یک در واقع نقطه شروع داره و یک نقطه بلوغ داره. ما الان همونطوری که مهمان محترم شما فرمودن، بله ما الان در نسلی هستیم که نسل ویرایش هدفمند ژنی، اون ویرایش ژنی نیست، ویرایش هدفمند ژنی، یعنی چه؟ یعنی ما یک هدفی رو داریم، میدونیم چه ژنی معیوبه و به صورت هدفمند میایم اون ژن رو اصلاح میکنیم. این نسل جدید مهندسی ژنتیک. ولی آنچه که روی میزه، آنچه که در سفره مردم هست چیست؟ آیا این همینه؟ نه. نسلی است که مبتنی است بر انتقال ژن بین گونه ای. توجه، اون چیزی که الان در دنیا وجود داره، در بازار تجارت، آنچه که در مؤسسات تحقیقاتی و
از انتقال ژن بین گونه ای چیه
دقیقاً؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا دارم میگم ما در خاک، در طبیعت،
بله،
یه باکتری خاکزی داریم به اسم باسیلوس تورنجنسیس.
بله.
این میاد یک سم میتولید میکنه که این سم در واقع باعث در واقع از بین رفتن یک سری موجودات میشه.
بله.
موجودات در میکروارگانیسم میشه. ما اومدیم در مهندسی ژنتیک، اومدیم این سم رو، این ژن تولید کننده این سم رو که ژن کرای هست، شناسایی کردیم، جداسازی کردیم و به ذرت منتقل کردیم.
بله.
یعنی الان ذرتی که مثلا تولید شده به اسم ذرت بیتی یا پنبه بیتی یا سویای بیتی یا کلزای بیتی، اینها به واسطه داشتن اون ژن در واقع مثل یک کارخانه سم هستن که سم تولید میکنن. این در واقع این مدل انتقال ژن در اینی که به هر حال هوشمندانه و زیبا به نظر میرسه و تا حالا هم تجاری شده و در بازار تجاری دنیا قرار گرفته، مخاطراتی که در واقع براش همونطوری که مطرح هم شد اینه که بله ما این همانی یه بحثه، ارزیابی مخاطرات یه بحثه. یعنی ما زمانی میتوانیم به یه تکنولوژی بله بگوییم که فوایدش بسیار بیشتر از مخاطراتش باشه، و وقتی هم بحث مخاطرات میکنیم اندازه ممکنه یه خطری احتمال وقوعش خیلی کم باشه، ولی اگر اتفاق بیفته احتمال بزرگی است. اینی که در واقع ما از منظری که انتقاد داریم به این فناوری، خصوصا نسل اول، و این یه نکته هست که ما داریم در واقع یک ژن رو از باکتری در واقع منتقل کردیم به ذرت. دومین مسئله‌ای که وجود داره این بحثی که وجود داره بحث در واقع مخاطرات زیست محیطی است. شما نکنید وقتی که مثلا یک داروی بیوتکنولوژی تولید میکنید در یک محیط کاملا آزمایشگاهی، در یک محیط تولیدی، شما فراورده یک ژن که مثلا هورمون انسولین هست رو تولید میکنید.
بله.
خود اون باکتری تراریخته یا دستورزی شده ژنتیک رو وارد محیط نمیکنید، ولی ما در بحث تراریخته داریم خود اون در واقع
بعض
رو داریم در محیط زیست و هزاران هزار احتمال وجود داره، باد، حشرات و گرد افشان ها و هزاران احتمال دیگه. آن چیزی که الان بشریت در واقع به اون نقطه رسیده اینی که در واقع ریسک تولید این محصولات و حتی ریسک مصرف اون محصولات بسیار بسیار محدود شده و محدودیت مصرف اونها بیشتر در حوزه خوراک دام و بیشتر در حوزه سوخت‌های زیستی است و مصرف مستقیم اون در اصلی بسیار از کشورها داره در واقع محدود و محدودتر میشه.
نکات خوبی رو آقای عمرانی اشاره کردید. حالا چون بحث کشورهای دیگه در دنیا مطرح شد، من قبل از اینکه همین سوال رو و نظر آقای دکتر عسکری رو جویا بشم، به یک سری آماری که حالا تهیه کردم می‌خواستم اشاره بکنم. آقای دکتر موسوی، دبیر کارگروه ایمنی زیستی وزارت علوم، آمارهایی رو اعلام کردن هفته گذشته و گفتن که طبق آمارهایی که موجود هست 80% پنبه های دنیا، 77% از محصولات سویا، 32% ذرت ها و 30% کلزه ها در دنیا تراریخته هستند. آمارهای دیگه هم که باز من خودم استخراج کردم این بودی که سازمان غذا و داروی آمریکا چند روز گذشته به یکی از شرکت‌ها اجازه داده، شرکت‌های آمریکایی اجازه داده که تخم ماهی‌های سالمون رو به صورت مهندسی ژنتیک شده وارد بکنه. چین هم به تازگی مجوز واردات 5 محصول تراریخته رو از آمریکا صادر کرده، از جمله سویا، کانولا، ذرت تراریخته، کلزا و یک محصول دیگه. این الان پس به چه صورته در دنیا؟ پس چرا این حجم زیاد از محصولات تراریخته داره استفاده میشه و تولید میشه؟ آیا مثلا کشور مثل آمریکا، مثل چین یا خیلی از کشورهای دیگه اونها به بحث سلامت محیط زیست توجه ندارند؟
نکنید اون چیزی که باید ما توجه کنیم دو تا مسئله است. یکی این که این فناوری بحث سر ارزیابی هاست.
بله.
اگر کشوری این رو وارداتش رو در واقع مجوز میده، این ارزیابی ها رو به صورت کامل انجام میده. مخاطرات زیست محیطی، مخاطرات سلامت. ما در کشورمون هنوز که هنوز بر سر برچسب گذاری و اسمش ما اتفاق نظر نداریم. یعنی ما اعتقاد داریم که مطابق مر صحیح قانون برچسب گذاری باید بشه تغییر یافته ژنتیکی، ولی روی بعضی از موارد ما می‌بینیم اصلاح شده ژنتیکی. اصلاح شده ژنتیکی واژه کاملا متفاوتی است با این چیزی که قانون تعریف کرده. نگاه کنید الان ما حدود 20,000 گزارش در محافل و مقالات و مجلات معتبر علمی، 20,000 گزارش محصولات دستورزی شده ژنتیکی چاپ شده و اعلام شده، ولی از بین این 20,000 تا فقط 400 تا از این محصولات موفق شدن ارزیابی های ایمنی زیستی در حوزه مخاطرات سلامت و مخاطرات زیست محیطی رو پاس کنن و بتونن مجوز پیدا بکنن که وارد در واقع بازار تجاری بشن. نکته دیگه هم که وجود داره، لزوماً صدور مجوز به معنای مصرف در اون کشور نیست. الان مثلا 75 محصول تراریخته به واسطه قانون تجارت جهانی
بله.
در اروپا در واقع مجوز داره، ولی اگر شما برید واقعا حتی از وزارت بهداشت ما بپرسید که چند در واقع محصول تراریخته در اروپا داره در واقع مصرف میشه، شاید به 20 هم نرسه. اون چیزی که در واقع مصرف خوراک دام و سوختهای زیستی است. بنابراین ما باید اینجا رو تفکیک بکنیم، یعنی اینکه در واقع کشورها به خاطر در واقع موانعی که سازمان تجارت جهانی و جرایم مشمول اون داره، نباید ما بگیم چون مثلا چین 5 تا رو مجوز داره لزوما داره مصرف میکنه. الان مثلا کشور هند به محصول تراریخته در حوزه پنبه تراریخته به محصولی در واقع مجوز داده که این محصول مجوز داده شده، ولی به هیچ وجه با وجود اینکه 4 سال مجوز داده شده به هیچ وجه حتی یک بذر اونم کش نشده. بنابراین ما باید یه مقدار تو اخبار باید تفکیک حاصل کنیم. اون چیزی هم که شما فرمودین در مورد سالمون کاملا در محیط بسته هستش، این رو هم مد نظر داشته باشید. اینطور نیست که ما بیایم یک سالمونی که در واقع ژنی داره که میتونه 3 برابر در واقع ماهیای معمولی رشد بکنه ما بیایم در اقیانوس رها بکنیم و اون بر سر رقابت رقابت در اکوسیستم و بر سر غذا و مسائل دیگه اکوسیستم رو به هم بزنه. بنابراین کشورهایی هم که این رو در واقع میان رو کار میکنن بسیار هوشمندانه و با مطالعات زیست محیطی این کارو انجام میدن، نه اینکه به هر حال ما در طی سالیان سال مرتب داریم صحبت میکنیم اندر مزایای محصولات تراریخته، ولی گامی از نظر ارزیابی ها اون چیزی که بتواند اطمینان خاطر رو برای مردم ایجاد بکنه گام به نظر من مثبتی حاصل نشده.
مرسی، ممنون از توضیحات شما آقای دکتر عسکری. توضیحات آقای عمرانی رو شنیدیم با هم. اولا اگر نظری در این خصوص دارید شما هم میشنویم. و سوال من خدمت شما این هستش، حالا در کنار موضوع قبلی، این هستش که الان مدتی هستش که بحث جدیدی در حالا دنیا یا میشه گفت فضای علمی شما افرادی که در حوزه بیوتکنولوژی و ژنتیک فعالیت میکنید مطرح شده و اون هم فناوری کریسپر هستش که الان خیلی روی این فناوری کریسپر دارن مانور میدن، به ویژه حالا بخشی از این سیستم کریسپر که پروتئینی به نام کس9 هستش که معتقدن که میتونه در واقع مزیت داشته باشه نسبت به تراریخته. حالا اینکه اولا اینها چه تفاوتی با هم دارن، آیا یکی هن یا تفاوت جزئی هستش، این توضیح رو از زبان شما میشنویم.
خدمتتون عرض بکنم که من لازم به چند تا عبارت اشاره بکنم. وقتی ما میگیم جینوم ادیتینگ در حقیقت ویرایش ژنومی، البته من نمیدونم جناب دکتر آزادی از کجا کلمه هدفمند رو به این عبارت اضافه کردن، ولی وقتی ما از ادیشن صحبت میکنیم در حقیقت داریم راجع به یک هدف مشخص
بله.
و اصلاح معایب اون صحبت میکنیم، یعنی یک ژن معین قرار ویرایش بشود. بنابراین وقتی میگیم جینوم ادیتینگ در حقیقت یعنی ویرایش ژنومی، کلمه هدفمند تو این عبارت، چون این اطلاقهای علمی اطلاقهایی نیست که ما خلقش کرده باشیم. منابع علمی و اولین فردی که این رو معرفی کرده در مقالات خودش به همین عبارت آورده، و عبارت ادیشن در ذات خودش معنای هدف رو در حقیقت تلقی خواهد کرد. نکته دومی که من به خودم اجازه میدم که راجع به فرمایشات آقای دکتر آزادی چند تا نکته رو بگم. ببینید، یک بار ما راجع به ایراد تراریخ‌ها برای سلامت مردم صحبت میکنیم. شما مثال خیلی خوبی زدید راجع به سالمون تراریخته.
درست.
بعد ما به جای اینکه بگیم این سالمون تراریخته حالا چه ایرادی برای سلامت مردم داره، میگیم که این تو محیط‌های بسته پرورش داده میشه. من اعتقادم اینه که بیایم اینا رو از هم تفکیک بکنیم، چون از این شاخه به اون شاخه گفتگو کردن در حقیقت کمکی به مخاطبین عزیز ما نمیکنه تا آگاه بشن نسبت به مسئله. ببینید، اگر ما ریسک سلامتی رو داریم راجبش صحبت میکنیم، در حقیقت ریسک سلامتی وقتی وجود داره که آزمایش ها پاس نشده باشه.
درست.
هیچ محصول تراریخته‌ای قبل از این که مراحل مختلف آزمون های خودش رو پاس نکنه نمیتونه وارد چرخه تولید و تجاری سازی بشه. پس چیزی که مجوز دریافت میکنه از نظر سلامت، ما داریم روش مهر میزنیم و میگیم این درست است. بنابراین مراحل خودش رو پاس کرد. بسیاری از وقایع مهندسی ژنتیک نمیتونن این مراحل رو پاس بکنن، در نتیجه اینها ریجکت میشن و از گردن خارج خواهند شد. این نمونه اثر مهندسی ژنتیک بر سلامت مصرف کننده. پس موجودی که گواهی دریافت کرده برای مصرف کننده سلامت داره. اما میمونه بحث اکوسیستم و اکولوژی.
درست.
من یک نکته ای رو که هیچ وقت از زبان دوستان عزیزم در حوزه سلامت محیط زیست متوجه نشدم این هست، یعنی کسی توضیح نداده این رو. ببینید، یک بار ما مستنداتی رو به نام مقالات بهش اشاره میکنیم.
بله.
که هر کسی که مقاله علمی میخواند و مینویسد میدونه که هر مقاله‌ای توی یک شرایط تعریف شده‌ای کار علمی رو انجام میده و همون مقاله میتونه نقض براش به وجود بیاد، میتونه براش تایید به وجود بیاد. بنابراین من خواهش که از دوستان دارم برای آگاهی مردم مکانیزم‌ها رو توضیح بدن. مثلا دوستان میان میگن که مهندسی ژنتیک منجر به سرطان میشه. من خیلی دوست دارم بدونم که مکانیزم تأثیرگذاری انتقال یک ژن به گیاه چطور میتونه منجر به این بشه که آنکوجین ها در انسان یا هر موجود مصرف کننده ای فعال بشن و منجر به خلق سرطان بشن. اینها رو به نظرم اگه دوستان توضیح بدن، اون موقع مشخص میشه که آیا ما داریم راجع به یک فرایند علمی صحبت میکنیم یا نه داریم تصوراتمون رو به نام علم میگیم. نکته مهمتر این که ما در فرایندی که منتهی به مهندسی ژنتیک می شود، ببینید مهندسی ژنتیک علت این که واقع شد این بود که معایب اصلاح نباتات گذشته رو تغییر بده، اونا رو حذف بکنه. مثالی براتون میزنم، ما روشی داریم به نام اصلاح موتاسیونی.
بله.
در این روش میایم موجودمون مثل یک گیاه رو در معرض اشعه قرار میدیم. توی این فرایند بعد 50% بذر گیاهان ما بمیرن به دلیل شدت جراحاتی که به دی ان ای اونها وارد میشه.
درست.
توی اون 50% باقی مانده ما انتخاب و گزینش انجام میدیم از گیاهان باقی مانده و میگیم این گیاه یک گیاه صالح و اصلح هست، ببریم برای تولید. جالب، مقالات علمی وجود داره برای ما که تغییرات بسیار بزرگ ناخواسته‌ای در ژنوم این گیاهان به وجود میاد، ولی ما کلن چشممون رو روش میبندیم.
درست.
و جالب‌تر از همه اینه که این ری ارنجمنت های ناشناخته رو ما نمیبینیم و اسم این گیاه رو گذاشتیم در کشورمون به عنوان کشاورزی هسته، یعنی گیاهی که در صنعت کشاورزی هسته‌ای به کار برده میشه.
ممنون آقای عسلی. بله، اگه اون سوالم پاسخ بدید ممنون میشم. در رابطه با مزیت فناوری، یا اگر احیانا مزیتی داره فناوری کریسپر نسبت به تر رفته؟
خدمتتون عرض کنم توی جینوم ادیتینگ که مبتنی بر مکانیزم عملکرد کریسپر کس 9 هست، در حقیقت ما میایم ژن هدف رو بدون این که بخواهیم تغییر دیگه‌ای در ژنوم بدیم، به گونه‌ای که مد نظرمون هست برش و اصلاح میکنیم. به عبارت دیگه دقیق ترین فرم مهندسی ژنتیک جینوم ادیتینگ هست. و اگر ما بخوایم، چون تو مهندسی ژنتیک یک نکته کلیدی وجود داره که این بعد اذعان بشه بهش، و اون این که ما تو مهندسی ژنتیک نیاز داریم به این که همراه ژن هدفمون
بله.
یک ژن دیگه ای رو وارد بکنیم که ما بهش میگیم سلکتبل مارکر جین، ژنی که به ما کمک میکنه تا اون سلول ترریخته رو پیدا بکنیم. توی کریسپر کسنان یا همین فرایند جینوم ادیتینگ بزرگترین تحولی که ایجاد کرده نیاز به این در حقیقت سلکتبل مارکر جین رو تا حدود زیادی رفع کرده و این تونسته برای این که ما اثرات آلرژنی که ممکنی رو بتونیم تصور بکنیم، چون این تو فرمایش جناب آقای دکتر آزادی هم بود و وجود
دکتر
عمرانی هم بود، وجود هم داره.
بل.
حقیقت مطلب این هست که جینوم ادیتینگ، چون میدونی که تمام فرایند اصلاح کلاسیک و اصلاح از گذشته تا الان معایبی دارند، فرایند توسعه به این سمت رفته که ایرادها برطرف بشود، در نتیجه جینوم ادیتینگ رو میتونیم به عنوان پیشرفته ترین الگوی تغییر در نظام ژنوم بیان بکنم.
سپاسگزارم از شما. و آقای دکتر عمرانی، سوال آخرم رو خدمت شما عرض میکنم. اولا آیا در خصوص موضوعی که آقای دکتر عسکری اشاره فرمودند، بحث این که واقعا چطور این مواد تراریخته، محصولات تراریخته طبق حالا صحبت و ادعایی که مخالفان این فناوری دارن منجر به بیماری یا سرطان میشه، آیا توضیح در این خصوص داری؟ اگه خیلی خلاصه فقط.
بله. اولا که در مورد ویرایش ژنی، اون اسم بنده به هر حال آن چیزی که در مقالات وجود داره و اولین مقاله‌ای که حتی شما به درستی اشاره فرمودید در مورد کریسپر کس 9 وجود داره، دقیقاً گفته targeted gene edition، یعنی ویرایش هدفمند ژنی، و هر جا شما می‌بینید این تارگت جلوی این مسئله هست. من خواستم خدمت همکار خودم این مسئله رو یادآور کنم. بعدم سیستم کس 9 سیستم بسته‌ای نیست که ما بیایم یک ژن رو ببریم و بخوایم اصلاح بکنیم، نه، همون آنزیم کس 9 در واقع میاد و اون نقطه رو در واقع ویرایش می‌کنه. اینم خواستم خدمت همکار
ولی تغییر می‌کنه دیگه،
در حد یک نوکلئوتید، در حد یک در واقع یک در واقع رمز ژنتیکی.
بله.
در این حد به خاطر همین ما می‌گیم ویرایش حد، یعنی ما می‌گیم کجا در چه نقطه‌ای. نکته دیگه که در مورد سلامت وجود داره، نکنید همکار بنده میگن که بله این ارزیابی‌ها رو طی می‌کنه و میاد وارد بازار. بله، ما مصادیق زیادی داشتیم که این ارزیابی‌ها رو طی کردن وارد بازار شدن ولی جمع شدن، مثلا مثال میزنم، ذرتی که حاوی ژن بی تی، در واقع ژن کرای بوده، سم کرای بوده و ذرت تراریخته بی تی 176، این همون آزمایشاتی که آقای دکتر فرمودن رو پاس کرد و وارد بازار شد، ولی مصرف اون در اروپا در دامداری ها مشاهده شد. وقتی که مصرف شد شکایات بسیار زیادی در دادگاه ها مطرح شد و گزارش مرگ و میر و سقط جنین اعلام شد و حتی برخی از